بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية 151 از آل عمران. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. این نکاتی در ذیل این آیه شریفه گفته شد. سه نکته به نظرم عرض کردم. چهارمین مطلب در ذیل این آیه شریفه این است که یکی از سنت های الهی امداد غیبیه و جباریت خدا در بحث امداد غیبی معنا می شود و به صورت‌های مختلف برای انسان مؤمن مزین به عمل صالح شکل می گیرد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، وقتی تحقق پیدا کرد خداوند با توجه به غرض از خلقت شکوریتش تجلی می کند. البته با رعایت مسائلی که ما خبر نداریم، زمان، مکان، موقعیت توی نظام کلی عالم بعضی وقتا هست این امداد گویا، بعضی وقتا نیست. این امداد غیبی در مواقعی با در نظر گرفتن نظام کلی منظم در هستی شکل می گیره و دیده میشه، از جمله همین جریان جنگ احد. بعد از آنی که هزیمت در ظاهر نصیب مسلمین شد تو همراه الاسد، خداوند متعال رعب را سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این یک، این چهارم. پنجم، رعب به معنای پری، زیادی و در لغت استعمال میشه در این که دل یک کسی، قلبی پر از ترس و وحشت و احساس خطر بشود. اصل لغتش به کار برده شده در آب، رعبت الحوضه، حوض رو پر از آب کردم. یا سیل راعب، یه سیلی که پر وحشتناکه. بعد به کار برده شده، یعنی این لفظی که در یک جایگاه معمولا وحشتناک به کار برده شده آمده استعمال شده برای خوف، ترس و ناآرامی که دل رو پر بکنه. نلقی الرعب یعنی خوف لبریز، وحشت لبریز. بنابراین فرق بین خوف و رعب چیه؟ خوف مطلقه، خوف ترس مطلقه، ولی رعب وحشت زیادی است که انسان رو از تعادل خارج میکنه و گرفتار به اصطلاح امروزی ها دست پاچکی و نمیدانم چه کنم. و نکته ای که باز در رعب طبق آیه 26 از سوره احزاب موجود است این است که چیزی است که خدا اون رو گویا از بالا میندازه تو دل و شکل ورودش به انسان یک شکل رمزی و غیبیه. در اون آیه میخوانیم قذفه فی قلوبهم الرعب. این قذفه، قذف، قذف با دالزال به معنای همین القایه. اینجا القا به کار برده شد، نلقی، اونجا میگن قذفه فی قلوبهم. قذف یعنی شیء را از بالا بندازم پایین که با سرعت میاد، نفوذ میکنه، تأثیر میگذاره. این جهت در باب روغ هست ولی در باب خوف نیست. این دقت کاری هست. قصد به همان معنای القا، رها کردن چیزی از فوق که با سرعت به طرف پایین میاد، کنایه از آن است که رعبی را که خدا، اگر خدا رعبی را بر کسی نازل کنه، کاملا مستولی بر قلب میشه، مستولی میشه. بنابراین آیه 26 احزاب با آیه 151 از سوره آل عمران هم وزنن از جهت معنا نسبت به بحث القا و قصد. ششمین مطلب، به ما اشرکو. این بای به ما اشرکو بای سببیته، مایم مای مصدریته. به ما اشرکو یعنی به اشراکهم، به اشراکهم بالله. اشراک یعنی اخذ و شریک، اشراک یعنی گرفتن شریک، ایجاد شرک برای خدا. بای بالله هم میتونه بای به معنی لام باشه، لله، یا بای مقابله باشه، در مقابل خدا. تو تفاسیر خیلی زمینه کاره، خیلی تفاسیر آدم نگاه میکنه میبینه اصلا بحثار بحث نگرده. همین مجمع البیان همینجا را هیچی نگفته که این ما چیه، نمیده این با چیه، اصلا بحث نشده. تو مثلا کشاف نگاه کردم دیدم نه، خیلی زمینه داره هنوز که دیگران گذشته ها بحث نکردن. بحث خیلی جای سخت ادبیاتی رو همین تفسیرهای درجه گذاشتن رد شدن، اصلا بحث نکردن، مثل تفسیر المیزان مثلا. پس بنابراین با این به ما اشرکو، ما مای مصدریه و تعبیر برده میشه به مصدر دیگه، به اشراک هم به الله. او بای بعدی هم بای به معنی لام یعنی لله، شریک درست میکنن برای خدا یا در مقابل خدا، به هر دوش معنا میشه. معنای آیه این میشه که چون آنها مشرک شدن، بای سببیت بود بای اول به ما شد، چون آنها مشرک شدن به خاطر شرک چکار شد؟ نلقی، القا در قلوبشون رعب، این که خداوند دلشون رو پر کرد از رعب، به ما اشرکو، به خاطر شرک بود، یعنی مجازات دنیویشون، مجازات در دنیا برای مشرکین یکیش همینه، تو شرایط خاص خدا دلشون رو پر از خوف میکنه، آرامش رو ازشون میگیره. یکی از آثار شرک همینه. و اگر ما یه وقتی هم میترسیم، چون موحد حقیقی نیستیم، این که امام میگفت والله نترسیدم، این هرگاه کسی واقعا موحد حقیقی باشه، توحید رو، از هیچی نمیترسه. اون ادله روایی هم که ما داریم، مؤمنین از هیچی نمیترسن جز بحث توحید و خدا، اون ترس از خدا هم باز معنی خاص خودشو داره، از هیچی نمیترسن. از این آیه به خوبی استفاده میشه. اگه یک کف شرک هم داشته باشی، یک ذره هم شرک داشته باشی، از آثارش خوفه، استرابه. بله بله بله، همه چیز، هم شرک عملی، هم شرک اصلا اعتقادی، هم شرک های اعتقادی هم ما ها داریم دیگه، مسلمان ها، ما موحد، هم شرک اعتقادی هم داریم. تو بحث اعتقادمونم همین که میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، ولی واقعی نیست. و پرستیدن، و پرستیدن یعنی چی؟ یعنی تواضع. ما در مقابل هر چیزی که تواضع کنیم، انتظار داشته باشیم چیزی به ما بده، میشه شرک. خب خودش بله؟ نه، عملی نی، تواضع قلبی اصلا تو دل، تو کسی تو اراده و تو فکر و خیال و اعتقادش اینطوری باشه، نه عملیش که خب در بیرون دیده میشه، نه تو اعتقاد واقعا کسی ممحض بشه در این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. نه تو اعتقاد میگن نه اگه فلانی کمک نکنه نمیشه مثلا. اینم ششم. هفتم، مالم یونزل بی. این مالم یونزل رو که اصلا هیچ جا بحث نکردن، هیچ تفسیر من ندیدم. ببین اگه شما پیدا کردیم بیار. مالم یونزل بی سلطان و همین رو خوب بفهمیم. از جهت ترکیبی، خب ترکیب قرآن رو فهمیدن خیلی مهمه برای معنا. این تفاسیر هیچ بحثی نکرد. مالم یونزل به سلطانا، این ما چه ماییه؟ هیچ کس ما نیدم گفته، هیچ تفسیر نیدم. این مای مالم یونزل چه ماییه؟ نه حرف، اسم. این ما حرف، تو مغنی مباحثش آمده، مغنی ما حرفیه زمانی است، حرفیه زمانی و مستریه. ما مستری هم هست که بعد تعبیل هم برده میشه. مستریه زمانیه، یعنی مدت عدم تنزیل الله به شرکه یا به الاشراکه سلطانا، میشه مای حرفیه زمانیه مستریه. در اینطوری سلیس این شکلی میشه: در زمان عدم تنزیل حجت نسبت به اشراک. خب به ما اشرکو، به ما اشرکو، کی اینا مشرک شدن؟ در زمانی که خدا یک دلیل و حجتی رو برای شرک براشون نیورده. که این خودش نکته داره، نکته های معرفتی داره. این بیان قرآن، حالا بعد بذارید طبق هم شماره بگم و هم طبق نظمش بریم جلو. بنابراین این مای مالم یونزل، یونزل اسم، یونزل فعل مضارع باب تفعیل، بهی میخوره مالم یونزل بهی به اشراک، به اشراک، به شریک قرار دادن خداوند حجت. سلطان یعنی حجت، قدرت علمی، قدرت معرفتی، پایگاه معرفتی، سلطنت اینجا به کار برده شده. ببینید قرآن ما سلطان رو برده تو وادی معارف ازش استفاده میکنه. نداریم در جایی برای یک شخصیت، برای یک انسان بگن سلطان. خب اون سلطانه هم میشه مفعولون به، سلطان میشه مفعولون به. ما پس شد حرفیه زمانیه مستریه، تعلیب مستر برده میشه، در زمانی که نازل نکرده از خدا نسبت به اشراک حجتی را، اینا مشرک شدن. از این قسمت استفاده میشود که قرآن کتاب عقلایی است. قرآن بر مدار عقل، البته عقلی که خالق عقل دیگه، چون شارع هم رئیس العقلا، بر پایه عقل بسته شده. گویا به مشرکین هم میگه اگر میخواید مشرک بشید باید دلیل بیارید. دوست دارید اگر میخواید مشرک بشید با دلیل مشرک بشید. رو همین جهت هست تو بعضی ادله، اگه واقعا کسی مشرک شده باشه در قیامت بتونه جواب بده، دلیل بیاره، ازش میپذیرن. اگر قرار مشرکم بشید باید با دلیل باشه. نحن ابناء الدلیل، دلیل و برهان داشته باشید. و مسئله اصول دین کاملا عقلیه، چون بحث شرک و کفر ایناست، اصول دینه، کاملا عقلیه. چرا کافر، چرا مسلمان، چرا موحد، چرا مشرک. هشتمین مطلب، واو حالیه. بله به ما اشرکو مالم یونزل به سلطانا، تمام. و مأواهم، این واو حالیه باشه، یک احتمال هم میتونه عطف باشه ولی بهتر حال باشه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. این دنیاشون در حالی که آخرتشون امینه. یا هم عطف باشه که دنیا آخرت رو به هم متصلش کنیم. اینا در حالی از جهت سلیس شدنش بهتر میشه که اینها دنیاشون اینطوریست در حالی که آخرتشون اینطوریه. تو عرف هم توری به کار میبریم. پس میشه باب حالیه، نتیجه این میشود خداوند متعال اینها رو در دنیا مجازات میکند با رعب، با پر کردن دلهاشون از خوف و نارامی. خب وقتی همینجا هم خوب دقت بکنی، شرک باعث میشه که انسان نارام باشه. گم شده این بشر رو کره زمین چیه واقعا؟ گم شده حقیقیش وقتی که آرام باشه، قصه نخوره، غم نداشته باشه، درگیر نباشه، اون بهترین دورش. بلا پول و مال و نمیدونم چی و چی و چی اینا که باعث اون لذت حقیقی نمیشه. مؤاخذه بزرگ خدا نسبت به مشرکین همین دل ناآرام نسبت به اونهاست. اینا صاحبان زور، خیلی هاشون در طول تاریخ یه خواب راحت نداشتن. صاحبان زرم همینطوری. خب و در آخرت هم که بحث آتشه و مأواهم النار. نهمین مطلب کلمه مأوا از ماده اوا، اوا یعوی، از باب ضرب یضرب. اوا یعوی اون یا اوا اون لفیف مقرون باب ضرب یضرب. گاهی با الا متعدی میشه تو کلام عرب، گاهی بدون واسطه هم به کار برده شده متعدی، یعنی هم متعدی به نفسه استعمال شده هم متعدی به اله. و مأواهم النار. مأوا اسم مکان بر وزن مفعل به معنای محل سکونت حیوان، یعنی هر حیوانی که موجود زنده جنبنده رو جایگاهی براش ما تعریف کنیم بهش میگه مأوا. موجود حیوان موجود حساس متحرک بالاراده، این حساسیت و متحرک بودنش اگر بخواد لذت ببره باید یک جای آرام داشته باشه، برو میگن مأوا. مأوای حیوان اینه، حیوان همیشه در جنگ و سیدی و درگیری و حرکت، یه جایی که میره میشینه میشه مأوا براش، یعنی محل آرامشش، محل سکونت، محل اقامه. حالا مأواهم النار یعنی محل آرامشه این مشرکین آتشه. و نکته بعدی اینه که مأوا اضافه شده خب به این مشرکین، مأواهم مضاف و مضاف الیه مبتدا قرار گرفته، خبر ناره، خبر ناره اسم ذات. وقتی اسم ذات حمل میشه بر یک مبتدایی دلالت بر تأکید و مبالغه داره. اصلا خود جایگاه اینها آتشه، این آتش، نه شیئی دارای آتش، نه شیئی دارای آتش، خود آتش. این کنایه از این است که یه جای انتخاب شده براشون که اصلا آرامش نیست ولی به عنوان محل آرامش براشون انتخاب شده. آتش رو از او ببینید، خود آتشه. این نکته بعدی رو تکمیلش میکنه، خود آتش محل استقرار اوناست، محل اقامت اوناست. دیگه خودت بفهم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، بقیهش واگذار میشه به مخاطب. پس بنابراین این ترکیب داره چیز هست. و یازدهمین مطلب تمومش کنیم، امروز طولانی شد. یازدهمین مطلب و واو بعدیه که واو عاطفه است در این آیه شریفه، و بعثه، بعثه از بله افعال زم، از بعد میشه مثوا، مثوا از سوا یثوی، اینم با فعل یفعلو هست، سواءن به معنی اقامت طولانی. کلمه سوا یثوی، یک کسی یه جایی بمانه طولانی به معنی از ماده ثوا استفاده میشه. مثوا هم اسم مکانه، مثوا یعنی مکانی که طولانی در آنجا کسی اقامت میکند. مسول آیه شریفه فرمود مسوا ظالمین، مسوا اضافه شده به ظالمین. آخرین مطلب این که دوازدهمی بشه تمام، کلمه ظالمین، این که از صفات مشرکین ظالمینه. شرک بالاترین ظلمه، شرک. پس بنابراین این آیه شریفه با مرکزیت مشرکین متصف میشن اینها به ظالمین. معاد اونها با دو تا عنوان تعریف شده، معاد مشرکین، یکی مأوا یکی مثوا. مأوا هم النار، یکی مثوا، بئس مثوا. قیامت مشرکین، این آیه شریفه رو که عرض کردم و از باب معاد انتخابش کردیم به خاطر همین دو تا کلمه است، مأوا هم النار، محل استقرار اونها آتشه، محل اقامت اونها آتشه، محل آرام گرفتن اونها آتشه. بئس مثوى الظالمین، باز با عنوان ظالمین این محل اقامتشون طولانیه، باقی ماندن در آتش. از کلمه مثوى فهمیده میشه عذابون داره که عذابون علیم، یه تعبیر دیگه هم داره که عذاب دائم. عذاب وقتی دائم شد مال مشرکینه، عذاب همیشگی مال مشرکینه، از کلمه مسوا فهمیده می شود. ادامه دار، محل استقرار ادامه دار و بدون انتها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.